السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله و ملازمت امرهی و مجالبت نهیه. فتجهزوا عباد الله فقد نودی فیکم بالرحیل و تزودوا فإن خیر الزاد التقوا. همه شما را در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان و پس از حضور با شکوه شما در مراسم روز قدس و انجام وظیفه در این میدان آزمایش به پارسایی و پرهیزکاری و تقوای الهی در همه شؤون و احوال زندگی سفارش و دعوت میکنم. در آخرین جمعه ماه مبارک و در آستانه روز بزرگ عید فطر، موضوعی که مورد بحث قرار خواهم داد نکاتی پیرامون معاد و قیامت هست. همه می دانیم که در منطق ادیان الهی و در تفکر اسلامی و اندیشه قرآنی بشر با مرگ به پایان زندگی نمی رسد، بلکه مرگ انتقالی از یک زندگی به زندگی دیگر و از نشئه‌ای به نشئه دیگر و یک مرحله صرفا انتقادی است. همه افراد بشر قبل از برپایی قیامت کبرا از با مرگ از این جهان مادی به عالم برزخ منتقل می شوند. این انتقالی است که افراد در طول تاریخ تا لحظه برپایی قیامت از این زندگی به برزخ منتقل می شوند. این یک داستانی که مفصل در آیات و روایات به آن اشاره شده و اینجا نمی خواهم به آن بپردازم. انتقال انسان، هر یک از انسانها از زندگی دنیا به برزخ یک داستانه. تمام افراد بشر از حضرت آدم تا پایان عالم، هر فردی بدون استثناء با مرگ زندگی او به پایان نمی رسد، بلکه جان او از این عالم به عالم برزخ، یک عالم میانه ای بین ماده و عالم آخرت هست، منتقل میشه. این در جای خودش. اما در پایان تاریخ بشر و تاریخ این جهان مادی یک اتفاق بزرگ یک دست و هماهنگی رخ میده و کل این جهان در هم کوبیده میشود و جهانی نو برپا میشود و همه انسانهایی که در طول تاریخ از این عالم به برزخ منتقل شده اند و انسان‌هایی که در قطعه آخر تاریخ این عالم قرار دارند در یک حادثه بسیار بزرگ و هنگامه عظیم و رستاخیز بی نظیر وارد یک جهانی نو و جدید خواهند شد. این قصه همون قصه معاد هست، این داستان همون داستان شنیدنی و دلکش قیامت و پرهیبت قیامت و بعد از قیامت بهشت و جهنم است. هر یک ما با مرگ به برزخ منتقل می شویم، اما با برپایی رستاخیز بزرگ الهی و قیامت کبرا جمیع انسانها و تمامی بشر منتقل به یک نشأه و جهانی تازه و نو خواهند شد. این انتقال یک انتقال فردی نیست مثل انتقال به برزخ. مرگ آدمها را شخصا منتقل به برزخ میکنه و همه انسان ها هم در برزخ اجتماع دارن تا قیامت فرا برسند. اما لحظه بسیار تکان دهنده، شورانگیز و پرهیبت قیامت کل این عالم و جهان را در معرض انتقال به جهان دیگر قرار می دهد. خب قیامت می شود لحظه انتقال کل این جهانیان و آدمیان و همه عالم و جهان به سمت یک جهانی نو و بدیع و تازه. داستان قیامت و معاد و بهشت و جهنم حداقل 1000 آیه در قرآن به خود اختصاص داده است و اگر آیات قرآن را 6000 اندی بدانیم، 6600 تا آیات در شمارشش تعدادی کم و زیاد هست، ولی 6500-600 آیه بدانیم، 1/5 1/6 آیات قرآن مستقیم با داستان مرگ و قیامت و معاد و بهشت و جهنم سر و کار دارد. این غیر از این است که همه آیات قرآن به یک معنا با توحید و معاد و قیامت گره خورده است. روح و صلب اندیشه اسلامی و تفکر قرآنی توحید و معاد است و قیامت به عنوان محور اعتقادات و کانون اندیشه اسلامی در قرآن مورد توجه قرار گرفته است و در روایات چند جلد از بهارالانوار 100 جلدی مرحوم علامه مجلسی مستقیم با مرگ و برزخ و قیامت و بهشت و جهنم ارتباط داره. و این غیر از انبوه روایات و اخبار و احادیثی است که در کتب شیعه و سنی در جای روایات و اخبار و ابواب گوناگون به بحث معاد پرداخته شده. با همین عدد و رقم اولیه و سرانگشتی حتما نظر شما به جایگاه رفیع بحث معاد و قیامت جلب شده. داستان تکان دهنده، هنگامه بزرگ و رستاخیز عظیم قیامت از چنین جایگاه بلندی در قرآن و حدیث و در اندیشه و فکر اسلامی برخوردار است. آیا شایسته نیست که این اندیشه و فکر و اعتقاد همواره در برنامه‌های ما، در سخنرانی‌های ما، در گفتگوهای ما، در تأملات ما و در خودسازی ما مورد توجه قرار بگیرد؟ قطعاً چنینه. و وقتی که به سیره و سنت اولیای الهی و پیامبران بزرگ الهی و پیامبر خاتم حضرت محمد مصطفی مراجعه بکنیم، علی‌رغم این که انبیای الهی و ائمه هدا در عشق و محبت خدا زندگی می کردند و منشأ و انگیزه اصلی اونها عشق به حضرت حق و معبود بود، اما خوف وعید و شوق به بهشت جایگاه مهمی در زندگی و سیره این بزرگان داره. در تاریخ نقش شده است، ببینید برخورد و توجه شخص پیامبر خدا که در آیات قرآن جلوه های معاد و قیامت را دائم مشاهده می کرد چگونه بود. در کتب احادیث اینجور نقش شده، وقتی که آیه شریفه وجیع یومئذ به جهنم نازل شد، طبق این نقل ها این آیه که نازل شد چنان پیامبر تغییر احوال پیدا کرد و حالات حضرت دگرگون شد که اصحاب اون چهره متغیر پیامبر، رنگ پریده رسول خدا را دیدن و ترسیدن از این که جانشون در معرض خطر قرار بگیره. به خود می لرزید و رنگ از چهره حضرت پرید وقتی که این آیه آمد، آیه جهنم آمد. اینها حقیقت‌های آینده است. در همین حدیث آمده است وقتی که این آیه نازل شد اونقدر حال حضرت متغیر شد که اصحاب همه ترسیدن و کسی هم جرأت نمی‌کرد که به حضرت نزدیک بشه. آمدن خدمت امیرالمؤمنین سلام الله علیه و ایشان را واسطه کردند که برو ببین حال پیغمبر چطور هست. این جور معاد و قیامت دلهای مؤمنان و اولیای الهی را می لرزاند. و در خطبه نهج البلاغه آمده و در سیره ائمه آمده که وقتی آیات بهشت، آیات جهنم، احوال و احوال قیامت را می شنیدن، حالات اونها متغیر می شود. مع الاسف معاد و قیامت و اون احوال در پیش روی همه بشر اون نقش اصلی و مهمش را در زندگی ما ایفا نمی کند. مگر می شود کسی به اون احوال و احوال و اون مواقف و مواقع قیامت باور داشته باشد و اینجا دائم در گناه و آلودگی قوطه‌ور باشه؟ امکان نداره. توجه به معاد و قیامت در کانون اندیشه اسلامی و قرآنی است. صدها آیه، صدها نام و صفت، ده‌ها ویژگی قیامت و بهشت و جهنم در قرآن تصویر شده. کسی که آیات قرآن را مطالعه بکنه، بخواند، هر روز با آیات قرآن انس ببرزد، می‌بیند که مهمترین تابلویی که پیوسته در قرآن روشن میشه و دائم نظر همه ما را به خود جلب می‌کند، قیامت و معاد و احوال قیامت و معاد است. مگر میشه به این سادگی از کنار اون گذشت؟ خب در این قیامت کبرا، در انتقال به برزخ قصه های طولانی است، ولی در این قیامت کبرا داستان ها بسیار بزرگتره و حالاتی که ائمه در این شنیدن اون احوال بهشون دست میداده. خب در این قیامت کبرا چه اتفاقاتی میفته؟ این داستانی است که نیاز به ده ها سخنرانی و جلسات گوناگون بحث دارد تا ما به همه زوایای قیامت آشنا بشیم، تا اون نقشه جامع قیامت جلوی چشم ما تصویر بشه. ما برای حرکت آینده نیاز به یک نقشه ای داریم. قرآن کریم و آیات وحی الهی یک نقشه دقیق و جامع از خط سیر آینده ما را تصویر کرده. این تأکید قرآنه، مخصوصا در سوره هایی که در مکه نازل شد، در پای ریزی تفکر و اندیشه اسلامی تأکید روی معاده. سوره به سوره قرآن، آیه به آیه، جای جای قرآن میبینیم این تابلو تصویر میشه. این نقشه راه حرکت انسان‌ها به سوی عالمی دیگر به درستی تصویر شده. باید در متن زندگی ما اعتقاد به قیامت و معاد جریان داشته باشد، در همه شؤون و احوال زندگی فردی و اجتماعی و خانوادگی ما این اعتقاد تجلی پیدا بکنه. نماز عید فطر و حضور با شکوه جمعیت که یک ماه تمرین کرده است و روزه گرفته است در زیر آسمان نشانه حضور در قیامت کبرا و رستاخیز عظیم الهی است. در قرآن در آیات صدها آیه‌ای که بهش اشاره اجمالی کردم این نقشه تصویر شده، به بشر این خط سیر آینده تفهیم شده، حجت برای کسی باقی نمانده است. حتی اگر کسی احتمال این واقعه بزرگ بده، باید این احتمال در زندگی او تأثیر داشته باشه تا چه برسد که مسئله معاد و قیامت مستدل و مبرهن به ادله عقلی و نقلی متعدده. خب این احوالی را که خدا ترسیم کرده در قیامت چیست؟ چند نمونه از این نقشه راه آینده و تابلویی که خداوند نصب کرده است در مسیر زندگی ما مورد اشاره قرار می دهم. دو تا اتفاق مهم را در یک نگاه کلی در قرآن میشه بهش توجه کرد. یکی این که با قیامت یک تحول عظیم و دگرگونی بی‌نظیری در کل جهان رخ میدهد. بخش زیادی از اون صدها آیه قرآن در باب قیامت و معاد به مسئله اول یعنی دگرگونی عالم طبیعت، به هم پاشیدگی کل قوانین و نظامات این جهان و عالم مادی پرداخته شده است، و بخش دوم وضع انسان و آدمیان در اون محشر بزرگ الهی. در هر یک از این دو جای سخن فراوانی است و جلسات و ساعت‌های زیادی را می‌طلبد. اما در باب هر کدام نمونه های کوتاهی را در آخرین جمعه ماه مبارک و در روز قدس خدمت شما تقدیم می دارم. در بخش اول که به هم ریختگی نظام طبیعت است و دست خوش شدن این عالم نسبت به یک تحول بزرگ است، در آیات قرآن و ده ها آیه قرآن تابلوهای بسیار حیرت انگیز و پرهیبتی تصویر شده. بعضی از اینها که همه شنیده اید یادآوری میکنم. در آیات قرآن راجع به زمین، آسمان، کوها و تمام اجزا و ذرات این عالم نکته ها و داستان های بسیار عظیمی تصویر شده. درباره زمین در ده ها آیه تصویر قرآن این است که چنان اون زلزله بزرگ و اون هنگامه عظیم جهان را و کل عالم را دگرگون می کند که هیچ چیزی از این ذرات عالم باقی نمی ماند. درباره زمین اذا زلزلت الارض و زلزالها، نه زلزله های 5 و 6 و 7 و 8 و 9 درش داری، زلزله‌ای که نمونه های اون در آیات دیگر بعد ملاحظه میکنید. آیات قرآن راجع به زمین میگه زلزله میشه، زمین پاره پاره میشه، تمام ذخایر زمین به روی زمین منتقل میشه و هیچ چیزی در درون زمین باقی نمیمونه و زمینی به این شکلی که امروز ما سراغ داریم باقی نمیمونه. کوها مظهر استواری و صلابت این عالم است و در آیات قرآن در ده ها آیه قرآن وضع کوها را در هنگامه قیامت و لحظه موعود، لحظه انتقال این عالم به جهان دیگر تصویر شده. کوها به حرکت در میاد، کوها شکافته می شوند، کوها پاره پاره می شوند، و چنان این کوه‌ها که مظهر صلابت و استواری این عالم و زمین است دگرگون می شود که در روایات در آیات داره کتیبا و بیلا، یعنی کوه‌ها مثل ریک روان می شه، کوه‌های پر صلابت و استوار مثل یک ریک روان می شه در یک بیابان کبیری. و از اون جلوتر میره، اونقدر این کوها در هم کوبیده میشود که مثل احن منفوش میشه، پشمی که زده میشه، یک پشم که زده میشه چطور در میاد؟ اینا مرحله به مرحله اون حادثه بزرگه. در مرحله اول زلزله اینها را در هم میریزه، کوها مثل شن روان میشوند، کتیبا و بیلا، بعد میشه مثل احن منفوش، کوههای بزرگ زمین مثل پشم زده شده میشه، و در مرحله بعد به صورت هباء منثورا در میاد، غبار پراکنده. غبار چیه؟ ذرات ناچیزی در این هوا. این آیاتو که کنار هم بگذاری یک تسلسل بسیار دقیقی را در باب کوها ذکر میکنه. زلزله و در هم کوبیدن زمین و کوها نقطه آغاز است، بعد از آن ذرات ریزی در میاد، همه این کوها مثل شن روان، بعد از آن مثل پشم زده شده، و بعد از مرحله سوم و چهارمش مثل هوا منثورا، یک غبار پراکنده، یه طوفانی میاد. غبار چیه؟ کوها که مظهر صلابت این عالم بودن این مراحل رو طی میکنن، و نهایتاً و سیرت الجبالو فکانت سرابا. خدایا این چه هنگامه بزرگی است، این چه واقعه عظیمی است، کوههای بزرگ و مظاهر عظمت خلقت این عالم زلزله می شود، ریک روان می شود، پشم زده شده می شود، و غبار پراکنده، و در پایان خط از این کوههای عظیم چیزی باقی نمی ماند، فکانت سرابا. این همه مظاهر بزرگ خلقت مثل یک سراب می شود، یعنی نابودی مطلق. فرصت نیست. همین آیات در این نظم منطقیش نشون دهنده یک حرکت کوبنده بسیار عظیم در این عالم است. به عنوان مثال میگه کوه‌ها این مراحل رو طی میکنه، در هم میریزد، شن روان میشود، پشم زده شده میشود، و غبار پراکنده. پایان این زلزله بزرگ، فکانت سرابا، کوه‌ها نمیماند جز یک سراب. سراب یک توهم و خیال است. همه این کوها به خیالی میماند. تمام شد، تمام شد. کوها که مظهر عظمت زندگی و عالم و طبیعت بود، این مراحل پنج ششگانه را با سرعت طی میکند و چیزی از آن جز سراب باقی نمیماند. و سیرت الجبال و فکانت سرابا، این پایان کوهاست. دریاها چه اتفاق بزرگی در آن رخ میدهد؟ فجرت البحار ادل بحار و فجرت ادل بحار و سجرت. آب مظهر مقابله با آتش است، ولی قرآن میگه اون هنگامه بزرگ و رستاخیز عظیم الهی چنان لرزه بر تمام نظام طبیعت و جهان خلقت وارد میکند که آبها که مظهر خنکی و مقابله با آتش هست، آبها میسوزد، آتش میشود. آبهای دریاها که سه چهارم کره زمین است و بخش عمده ای از زمین را اشغال کرده، همه این اقیانوس‌های بزرگ و دریاهای مواج و آبهای عظیم منفجر می شود و سجرت، آتش می گیرد. خدایا این چه هنگامی است؟ این اون هنگامه بزرگی است که شخصی بزرگی مانند رسول خدا حضرت محمد مصطفی او را هم به لرزه در میاره. اونقدر حالش عوض میشه که اصحاب جرأت نمی کنن به اون حضرت نزدیک بشن. این تفکرات است که عشقهای مولا امیر المؤمنین را نیمه شب جاری میکنه. اعتقاد به این آینده است که انسانها را در مسیح خدا استوار و ثابت قدم میدارد. اون کوها که اونجور در هم نوردیده میشود و به صورت سرابی در میاد و این هم دریاها که منفجر و میشود و آتش میگیرد و ستارگان که مایه روشنایی زمین و زینت و زیور این عالم و جهان طبیعت هست، ادل کواکب منتثرن، ستاره ها پراکنده میشن، ستاره ها مظهر نظم این عالم و جهان طبیعت هست. از شگفت انگیزترین مظاهر نظم عالم گردش ستارگان و ماه و خورشیده که قرآن به اون اشاره میکنه و اینها آینه نظم استوار جهانند. اما وقتی که لحظه موعود فرا برسد و هنگامه قیامت کبرا برسد، کوکبها و این ستارگان نورانی و درخشان و منظم و منسجم پراکنده می شوند، نظم حاکم بر ستارگان و آسمانها در هم می ریزد و بعد مرحله بعدش انکدرد. نور ستارگان و چراغهای فروزان آسمان تمام خواهد شد، تمام این نور ماه و خورشید و ستارگان پایان میپذیرد. اول در هم میریزه این نظم عالم جهان بزرگ، اون چی که نجوم امروز و دیروز اونقدر در باب اون چیزی کشف کرده، تمام این عالم با چهره های دلربا و دلانگیز و گوناگون و متنوع آن در هم میریزد، انتثرد و بعد انکدرد. اینها خاموش میشه، مثل این چراغ ها که انرژیش تمام میشه و خاموش میشه. تمام این اجسام نورانی و ذرات نورافشان عالم به پایان ختم میرسه و کاملا تاریک میشه و در نهایت اذن نجوم طمست، باز میرسیم به نقطه پایان محو عالم. خیلی قشنگه وقتی که در باب کوها سخن میگه، اون مراحل تحول کوها در قیامت نقطه پایانش این بود، سیرت الجبال و فکانت سرابا. در باب ستارگان و اجرام آسمانی هم آخرش این است که اذن نجوم و طمست، وقتی که ستارگان محو میشوند، پایان اون زلزله و تکان عظیم قیامت سراب شدن کوها و تمس و نابودی مطلق ستارگان است. و ماه و خورشید هم همین داستان را داره. در باب ماه و خورشید میگه اذا الشمس کورت، این خورشید فروزانی که قرنها و هزاران سال مشعل روشنایی و محور انرژی بخش عالم و جهان و طبیعت بوده است، در هم میپیچد، ماه شکافته میشود و نور آنها تمام خواهد شد. پایان داستان ماه و خورشید هم همان سراب و نابودی مطلق است. و در قالب دیگر در باب کلیت آسمان، یعنی تمام این نظام عجیب و بدیع خلقت که در آسمان هاست، که سالها نور، سالهای نوری هم نمی شود به پایان آن برسد، اونجا هم بفرماد که آسمان راه می افته، همه اجرام آسمانی راه می افتند، همه اجرام آسمانی در هم کوبیده می شوند و بعد به صورت یک دخان مبین در میاد، یک دود. کل این عالم با همه جلوه های تابناک آن و با همه گستردگی و وسعت و عظمت آن در هم، یوم نطو سما که تی سجل للکتب، وقتی یک کاغذ بزرگ رو لوله میکنن چطور یک کاغذ چندین متری با یک لوله میشه و جمع میشه. میگه تمام این جهان خلقت و همه موجودات عالم را ما لوله میکنیم، در هم پیچیده میشه، روان میشود، مثل دخان مبین میشه، دودی میشه و سوس میشود. اینها بخش هایی از این تحول بزرگ در روز قیامته. این بخشی از آیات قرآن بود. نتیجه این آیات در یک آیه است: یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات. اون روز بزرگ، اون روز بزرگ روزی است که همه این زمین چیز دیگری می شود، همه آسمان ها چیز دیگری می شود. اون یه زلزله عادی نیست، یک تحول معمولی نیست. توی عالم هر چقدر هم سیل بیاد، زلزله بیاد، اتفاقات بزرگ طبیعی رخ بده، همش در دایره همین قوانین فیزیک و شیمی و عالم طبیعته. اما زلزله بزرگ قیامت و هنگامه عظیم قیامت به هم پاشیدگی همه قوانین این عالمه، فیزیک و شیمی و عرض شود که ستاره شناسی و کیهان شناسی و انسان شناسی و حیوان شناسی، تمام این علوم اصلا تمام میشه، موضوعی براش باقی نمیماند. دست تدبیر الهی چنان این نظام بدیع خلقت را به هم میریزد که جایی برای علوم و دانشهای دیگه نمیمونه، همه اینا بی موضوع میشه، علمی دیگه معقول نداره. فیزیک و شیمی و کیهان شناسی و نجوم و چنین و چنان و چنان و چنان تمام میشه بدون موضوع، به خاطر این واقعه بزرگی که در قیامت رخ میده. این یک روی سکه است در آغاز، این به هم پاشیدگی عالم که بعضی از جلوه هاش رو من اینجا عرض کردم. هر یک از اینها داستان طولانی داره در آیات قرآن و در روایات، ولی اجمالا شما دیدید که چطور کوه و زمین و آسمان و ستارگان و ماه و خورشید و همه ذرات عالم دستخوش یک تحول بی نظیر و کاملا بی سابقه میشه. تبدل الارض و غیر الارض و السماوات، همه چیزی چیز دیگه میشه. این یک برگ آغازین قیامت است به هم پاشیدگی نظام طبیعت، در هم ریختن جهان ماده. با این تحول برگ بعدی رو می شود که جهانی نو برپا می شه، زمینی جدید میاد، عالم و آسمانی نو در عالم خلقت می شه و همه انسان ها در یک مرحله می میرند و با نفقه دیگر وارد اون صحرای بزرگ و محشر عظیم الهی می شوند. قرآن در این برگ دوم که نظام جدیدی است که بر عالم و آدم و انسان و جهان و هستی حاکم می شود، باز در این برگ دوم قرآن الی ماشاءالله معارف بلند و حقایق بزرگ و نکات دقیقی را بیان کرده و اینجا دیگه غوغاست از آیات قرآن و وضعی که بشر در اون شرایط نوین پیدا می کند. وضع عجیبی است. شاید در 2300 آیه فقط همین قصه تصویر شده که این نظم که فرو ریخت و اون نظم جدیدی که برپا شد، انسان در اون نظم جدید چه وضعیتی داره. اتفاقا اینجا جای مهم نیست که آینده را باید تصویر کرد که ما در اون نظم جدید قیامت و در مرحله انتقالی به بهشت یا جهنم چه وضعی داریم. این آیات قرآن باید ماها رو عوض بکنه. وقتی که آیات اول سوره حج نازل شد، در جنگ غزوه بنی المصطلق می رفتن. اینجور در کتب تفسیری آمده، کتب تفسیر روایی آمده که آیات اول سوره حج در وقتی که اصحاب می رفتن به جنگ بنی المصطلق، در وسط راه در بیابان این آیات نازل شد. وقتی که این آیات نازل شد، پیامبر خدا منادی رو مأمور کردن، ندا داد که سربازان، رزمندگان، همه جمع بشه. همه جمع شدن، حضرت با اون آوای ملکوتیشون این آیات رو خوندند: یا ایها الناس ان زلزله الساعه شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعه عما ارضعت وتدع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. این آیات رو پیغمبر خوند وسط بیابان، رزمنده ها و سرباز ها جمع شدند. رسول خدا تازه ترین آیات را که توسط جبرئیل بر او نازل شده است برای اصحاب می خوند. مردم، زلزله قیامت زلزله بزرگی است. روز قیامت روزی است که مادران از فرزندان نوزاد خود هم غافل می شوند. همه زنان آبستن فرزندانشون را وضع هم می کنند و خلائق را می بینید که گویا مست و لایعقلند، ولی بدانید مردم مست نیستند. اونقدر عذاب خدا و احوال و احوال قیامت شدید است که همه را حیران کرده است. داستان حیرت بشر در قیامت داستان عجیبی است. آیات بفرماد نازل شد، حضرت خوندن، میگه اون شب تا صبح اصحاب همه گریه میکردن از شنیدن این آیات قیامت، همه در حیرت و در وانفسا بودند. لا اله الا الله، ان زلزله الساعه شیء عظیم. حالا درباره همین، وقتی که اون نظم جدید برپا شد، قیامت یک وضعی داره که در 3-4 آیه رو شما، من همین را اینجا عرض میکنم، خیلی چیز اینجا راجع به معاد و قیامت یادداشت کردم که خب ساعتها وقت میخواد. آخرین عرض من در باب این وضع انسان در قیامت کنار هم گذاشتن این چند آیه باشه. این آیات ببینید چقدر حالتها شدید و عذابها سخت است که در این سوره حج میفرماد تذهلوا، آدم ها از دیگران غافل میشوند. حتی زن مادر که مظهر مهر به فرزند است از بچه شیرخوارش غافل میشه. مادر در سختن شرایط هم بچه شیرخوارش را از جان عزیزتر میداند، ولی اون تکان قیامت و اون سختی های قیامت به قدری است که بچه‌ش هم غافل میشه. این در سوره حج. در سوره دیگر، سوره عبس، ظاهرا باید باشه اونجا که میفرماد یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه و لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنیه. اولین مرحلهش اینه که میگه اون احوال قیامت طوری است که آدم از دیگران غافل میکنه. از اون بالاترش در این سوره است، میفرماد اونقدر سختی های قیامت بزرگ است که آدم از خیشان و نزدیکترین دوستانش هم فرار میکنه، میگریزد، نه اینکه غافل میشه. اون یک مرحلهشه، آدم از بچهش غافل میشه، از دوستش غافل میشه، از اون دوست عزیزش، از اون زن و فرزند و خیشان و دوستان نزدیکش، از همه اینا غافل میشه. قدم بالاترش اینه که اصلا فرار میکنه. اونقدر میبینه سؤال قیامت سخته، مواقف قیامت دشوار است که اصلا فرار میکنه، میگریزد انسان از دیگران. انسان فرار میکند از برادرش، از مادر و پدر، از همسر و فرزندان و از همه فرار میکنه. ولکل امرئ یومئذ شأن یغنیه. هر کسی فقط تو فکر خودش، حوصله دیگران رو نداره، از نزدیکترین دوستانش فرار میکنه. لا انصاب بینهم، لا یسأل حمیم حمیما، از دوستی از دوستش سوال نمیکنه، کار به دوستش نداره. از این مرحله بالاتر، مرحله سومش، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ به بنیه و صاحبته و اخیه و فصیلته التی تعبی و من فی الارض جمیعا ثم ینجی. این مرحله بالاترشه، میگه اونقدر سخت میشه روزگار بر گناهکاران و تبهکاران که مجرم، گناهکار، کسی که اینجا حق دیگری را برد، کسی که اینجا فرمان الهی را زیر پا گذاشت، دوست می‌دارد که قربانی بکند فرزند و همسر و دوستان و خیشان خود را و همه کسانی که در زمینن تا از عذاب نجات پیدا بکند. قضیه خیلی دشوارتره. اصلا اگه از دستش برمی آمد همه عالم را قربانی میکرد برای نجات از اون مواقف قیامت، مواقفی که 50,000 سال طول میکشد و همه بشر در اون روز سر تا پا عرق میریزند و چشمشون به سمت آسمان است و از همه عالم و آدم غافلند. این صحنه عجیب قیامت. ماه رمضان و نماز عید فطر ما را باید ببرد در اون فضای قیامت، اون صحنه ها را مجسم بکنه. مگر نخوانده ایم در شبها و سحرهای زیبای ماه مبارک دعای ابو حمزه را که چگونه امام سجاد در این دعا به ما یاد میده که قیامت را تصویر بکن، حال خودت را هنگام مرگ در برزخ، در قبر و در صحرای بزرگ قیامت تصویر بکن. ماه رمضان برای این آمده. خدایا روزهای آخر این ماه هست و ما نمیدانیم که چه وضعی با داریم در پایان و خروج از این ماه. این قیامتی است که در پیش رو هست. خدایا تو را به حق اولیای الهی سوگند میدهیم تو را که ما را از عذاب قیامت نجات بده، ما را در صحرای قیامت روسفید بفرما، ما را مشمول لطف و عنایت خودت قرار بده، ما را مشمول شفاعت اولیای الهی قرار بده. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. نحمده على ما كان و نستعینه من امرنا على ما يكون و نؤمن به و نتوکل عليه و نستغفره و نستهديه و نعوذ به من شرور انفسنا و سيئات اعمالنا و نصلي و نسلم على سيدنا و نبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد و موسی بن جعفر و علی بن موسی و محمد بن علی و علی بن محمد و الحسن بن علی و الخلف القائم الاظهر. ساسة العباد و ارکان البلاد و ابواب الایمان و امناء الرحمن و سلالة النبیین و صفة المرسلین وعترة خيرة رب العالمين صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. همه شما و خودم را در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به پارسایی و پرهیزکاری، دوری از هواها و هوسهای نفسانی، عمل به وظایف الهی و توبه و انابه و استغفار در این واپسین روزهای ماه مبارک رمضان توصیه و سفارش میکنم. قبل از هر چیز یادآوری میکنم خدمت نمازگزاران گرامی که در این دو روز باقی مانده، در این چند روز باقی مانده دعای 45 صحیفه را چند بار مرور بکنید و به خصوص اون 20 سلام و درودی که امام سجاد به ماه مبارک رمضان نثار کرده اند اون را دقت بکنید. در سلام هایی که می فرمایند درود بر تو ای ماه خدا و عید دوستان خدا، درود بر تو ای گران با بهات گرامی ترین وقت ها که با ما هم نشین بودی، درود بر تو ای بهترین ماها، درود بر تو ای ماهی که در آن آرزوهای نیک نزدیک و اعمال نیک در آن پراکنده بود، درود خدا بر تو ای رمضان، ای دوستی که در حضورش حضور آن قدرش دانسته و در سپری شدن آن غمی بی پایان ما را در بر گرفته است. به یاد بیاریم، توجه بکنیم با خواندن این دعای شریف که چه انسی میان اولیای الهی و اهل معنا با این ماه شریف برقرار بوده. ماهی که اینقدر به اون عشق می‌ورزه، اینقدر در آمدنش شادی می‌کند و اونقدر در فراق و رفتنش غمگساری می‌کند. امام سجاد با همه وجود از این ماه شریف استقبال می‌کند و با تمام وجود بر آن درود می‌فرستد و با همه وجود در فراق این ماه اشک می‌ریزد. برادران، خواهران، نمازگزاران، روزه‌داران، شرکت کنندگان در راهپیمایی، خودمون را با همین میزان بسنجیم، همین میزان تا حدی گویای احوال ماست. ببینیم در فراق سحرهای ماه رمضان، در وداعی دعای سحر و ابو حمزه و در فراق این همه نور در این ماه آیا سوزی داریم، گدازی داریم، آهی داریم، اشکی داریم یا نه؟ اگر دیدید که در فراق این ماه حال متغیری دارید، این نشانه این است که قدمی به حقیقت این ماه نزدیک شدید. این دعای 45 صحیفه را بارها بخوانیم و تمرین بکنیم. عشق به ماه رمضان، عشق به ماه رمضان، سوختن در فراق رمضان، گداختن در وداع رمضان، آه و ناله در جدایی از سحرهای نورانی ماه رمضان. خدایا تو را به عظمت روزداران راستین سوگندت می‌دهیم، ما را از روزداران واقعی و درک کنندگان راستین شبهای قدر مقرر بفرما. پایان این مسابقه شرکت با شکوه شما در نماز عید فطر است، اون روزی که باید جایزه گرفت، اون جایزه های آسمانی که از جنس درهم و دینار و زر و سیم و زر نیست، جایزه ای از جنس جایزه های آسمانی است. باید تلاش بکنیم این چند روز و چند شب باقی مانده و به خصوص عید بزرگ را صحنه برداشتن قدم های پایانی در این مسابقه بزرگ الهی قرار بدیم و انشاءالله خداوند به همه ما توفیق بهرمندی از این فیوزات باقی مانده و مغفرت پایانی این ماه قرار بدهد.
امروز شما در شرایط بسیار حساس کشور و منطقه در یک آزمون بزرگ الهی و در راهپیمایی روز قدس شرکت کرده اید. آفرین و درود بر مردم عزیز و شریفی که در همه احوال وظیفه خود را به خوبی تشخیص می دهند. امسال هم شما با همه وسوسه ها و توطئه هایی که وجود داشت و با همه سر و صداهایی که بوقهای تبلیغاتی به راه انداخته بودند برای اینکه روز قدس را کوچک نشان بدهند تا در این وسط اسرائیل و آمریکا بهره ببرند، مردم ما به درستی و به خوبی وظیفه شناسی کردند و در این آزمایش بزرگ حضور پیدا کردند. جای تقدیر و سپاس هست از همه وظیفه شناسان و خواهران و برادرانی که در این میدان آزمایش به خوبی حضور پیدا کردید. در باب قدس و فلسطین من چند نکته را فهرستوار در محضر شریف شما عرض می کنم. اولین نکته این است که هفته قبل هم اشاره کردم، قضیه فلسطین و قدس یک قضیه انسانی، بشری، اسلامی و جهانی و بین الملل اسلامی است و با سرنوشت همه منطقه ارتباط داره. مع الاسف در سالهایی و توسط کسانی و گروههایی تبلیغاتی راه اندازی شده بود و گاهی امروز هم ترویج می شود که ما را با فلسطین چه کار؟ هفته قبلم عرض کردم این سوالی است که پاسخ آن این است که اولا مسلمان در هر جا که باشد یک وظیفه فرامرزی و فرامذهبی و فراملیتی داره. وظیفه هر مسلمانی در قبال هر مسلمان دیگر در هر جای عالم باشه وظیفه الهی است. اگر کسی معتقد به اسلام و ارزش‌های متعالی اسلام و پیام رسول خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نباشد، میتواند بگوید من سرنوشت من با سایر مسلمان‌ها چه ارتباطی داره؟ ولی کسی که معتقد به اسلامه، معتقد به ارزش‌ها و مبانی قرآن و تعالیم بلند اسلام است، هرگز نمیتواند در برابر سرنوشت آحاد مسلمان‌ها هر جای عالم که باشند شانستی رو خالی بکنه و بی تفاوت بشه. این وظیفه الهی است. و ثانیاً قدس و فلسطین یک داستانی است که با سرنوشت همه مسلمان‌ها ارتباط داره. قطعاً اگر پای آمریکا و دشمنان اسلام در قلب خاورمیانه توسط اسرائیل تثبیت بشه و اگر احساس امنیت بکنن، بلای بسیار خانمان سوزتری بر سر همه مسلمانان در خواهند آورد. اگر اسرائیل برای آمریکا امن بشه، همه کشورها برای مسلمانها و کشورهای منطقه ناامن خواهد شد. این معادله روشنی است. اگر اسرائیل نقطه امن و آرامش مستکبران بشود، یعنی همه نقاط دیگر عالم دستخوش ناامنی و تعدی و تجاوز اسرائیل میشه. این معادله دقیق سیاسی است. تجربه اینو نشون داده. گروهایی، جریاناتی، افکاری به جهالت یا با غرض اینو ترویج نکنن که ما را و غزه و لبنان و فلسطین چه. اگر روزی اسرائیل در فلسطین جای پای خود را محکم بکند، همه کشورها برای ملت‌های منطقه ناامن خواهد شد. شما همون سالهایی که این 30 سال اخیر را بگذارید کنار، سالهای قبل از انقلاب اسلامی را در نظر بگیرید که اسرائیل یک کتاز میدان خاورمیانه بود، چطور پاش که محکم می شد یک سری می زد به اردن، به مصر، به سوریه، به لبنان و کشورهای مجاور خودش را ناامن می کرد، علیه اونها جنگ را هم می انداخت، سرزمین های اونها را اشغال می کرد. در طول 60 سال امروز از غصب فلسطین گذاشته، 30 سال این قبل از انقلاب اسلامی است، 30 سالش بعد از انقلاب اسلامی است. در اون 30 سال قبل از انقلاب اسلامی، وقتی که هنوز اسلام در صحنه مبارزه با اسرائیل نبود، اسرائیل از یک قدرتی برخوردار بود که به خود جرأت میداد در چند جنگ وارد بشه و در همه اون جنگ های قسمتی از خاک سوریه و مصر و لبنان و اردن و کشورهای مجاورش را تصرف میکرد. اگر جریان اسلام، اگر مقاومت فلسطین، مقاومت لبنان نبود و اسرائیل احساس امنیت میکرد، مطمئن باشید که اسرائیل با امن شدن خودش لبنان و سوریه و مصر و بعد کشورهای دیگر منطقه را تمامش را ناامن میکرد. اهداف اسرائیل از نیل تا فرات، اهداف اسرائیل این است که عراق و لبنان و سوریه و ترکیه و ایران و کشورهای منطقه همه کشورهای دست دوم بشن و تحت استعمار آمریکا و تحت نفوذ اسرائیل در بیان. اگر این ناامنی در دل اسرائیل ایجاد نشه، اگر دل این غارتگران اسلام و مسلمان ها احساس امنیت و آسایش بکنه، دنیا رو بر همه ما تاریک خواهند کرد. این تجربه شده، این تاریخ جلوی چشم ماست. در همین احوال امروز اسرائیل در آذربایجان، جمهوری آذربایجان، در جمهوری‌های آسیای میانه، در ترکیه، در چی هر جایی که امکان داشته باشه براش، برای اینکه بازار اقتصادیشون رو به دست بگیره، بازار نظامیشون رو به دست بگیره، در ارکان مختلف اون کشور نفوذ بکنه، لحظه ای درنگ نمی کند. تحلیل های غلطی ما را به مسیر انحراف نکشاند. اسرائیل اگر آرام و امن شد، تمام منطقه و همه کشورهای منطقه ناامن خواهد شد و تحت استعمار و تسخیر اسرائیل و آمریکا در خواهد آمد. پس اولا قضیه فلسطین قضیه اسلامی است، رو منطق اسلامی. ثانیا آسایش و آرامش اسرائیل یعنی ناامنی همه منطقه. اینا دلایلی است که انقلاب اسلامی بر اساس اون میگه باید در قضیه فلسطین همه مسلمان ها باید حضور داشته باشند. این غلط هست که ما قضیه فلسطین رو یه قضیه عادی و معمولی تلقی بکنیم. و نکته سوم اینه که قضیه فلسطین با همه قضایای دیگه تفاوت میکنه. علتش چیه؟ علتش اینه که یک سرزمینی مال مسلمان ها برای جهان اسلام بدون هیچ وجه قانونی و بین المللی آمده غصب شده. از اساس این کشور غصبه. اصلا گفتگوی با اسرائیل یعنی گفتگوی با غاصب. مثل این کسی شب بیاد خانه شما بریزه، خانه شما رو تصرف بکنه، بعدم بگه حالا بیام گفتگو بکنیم و چنین و چنان. اصل وجود او در اون خانه غصبه، بیمنطقه و به هم زدن نرم ها و هنجارهای بین المللی است. اگر این غصب بشه، معناش اینه که هیچ جا امنیت نیست. قضیه فلسطین به این دلایلی که عرض کردم محور قضایای جهان اسلامه و همه ملت‌های مسلمان، همه کشورهای اسلامی باید به اون توجه بکنن. و به همین دلیل قضیه فلسطین معیار و سنجه آزمون آمریکا و قدرت‌های غربی است. دولت آمریکا عوض شد، شعارهای جدیدی دادن. خب مهمترین آزمون قدرت‌های استکباری و سنجه‌ای که با آن ملت‌های مسلمان، آمریکا و قدرت‌های غربی را می‌سنجند، موضع اونا در فلسطینه. چرا؟ برای اینکه یک غصبی است که هیچ منطقی نداره. این حق همه جهان اسلامه، همه بشریته که دنیا را و غرب را و سازمان‌های بین‌المللی را با قضیه فلسطین بسنجه. مع الاسف آمریکا و غرب و سازمان‌های بین‌المللی یک رفوزه بالایی را در قصه فلسطین دارند. هنوز همین‌ها مردودند در کلاس فلسطین. چرا؟ برای اینکه در برابر این غصب آمریکا و قدرت‌های غربی با دست از هر پشتیبانی بردارند. یک آن هم پشتیبانی نکنن این کاخ کوشالی فرو میریزه، چیزی نیست. آمریکایی ها تا به امروز در 50 تا قطعنامه علیه اسرائیل را وتو کردن. در همه برخوردهای نظامی و اقتصادی اسرائیل با جهان و امت اسلام آمریکا او را پشتیبانی کردن. و امروز هم که شما صحنه فلسطین را ببینید، بحث غزه را ببینید، کرانه باختری را ببینید، دیوار حائل را ببینید، خانه سازی شهرک های مسکونی را ببینید، به کارگیری سلاح‌های شیمیایی را در قبال فلسطینی‌ها ببینید، اون ظلم و ستم‌هایی که نمونه‌های مهمش این بود که عرض کردم، ببینید آمریکا مقابل این آرامه. اگر آقای اوباما راست میگه و ادعای یک تغییری داره، حرف نوعی میخواد بزنه، این رو بداند امروز ملت ایران و همه ملت‌های اسلامی میگن آزمایش شما به قضیه فلسطینه. ما هم از آمریکا کمکی نمیخواییم، فقط چیزی که لازمه این است که شما از غصب 60 ساله دفاع نکنید، همین کافی است. مطمئن باشید اگر یک روز دست حمایت آمریکا و قدرت‌های غربی از بالای سر اسرائیل برداشته بشود، به 24 ساعت نمیکشد که اسرائیل در هم می‌ریزد. بنابراین فلسطین یک قضیه اسلامی، انسانی، جهانی، بین المللی، فرامنطقه‌ای، فرامذهبی، حتی فرادینی است. منطق بشری میگه باید اون رو حمایت کرد و باید همه ملت‌ها به اون توجه بکنن و روز قدس یادگار امام که این داستان را هر سال احیا میکنه و روز قدس را باید گرامی داشت به خاطر این آرمان‌های بزرگ الهی و انسانی. و نکته دیگری هم که اینجا با توجه کرد، همونطور که اشاره کردم، 60 سال از غصب سرزمین‌های فلسطین می‌گذره. این 60 سال به دو بخش تقسیم میشه، 30 سال قبل از انقلاب اسلامی و 30 سال پس از انقلاب اسلامی. 30 سال قبل از انقلاب اسلامی با این 30 سال خیلی تفاوت داره. دو سه تا تفاوتاشو من عرض میکنم، بعد سرشم رو همه شما مردم روزدار شرکت کننده در این مراسم باشکوه به خوبی میدانید. فرق مهم اون 30 سال قبل از انقلاب اسلامی با 30 سال پس از انقلاب اسلامی اینه که در 30 سال قبل از انقلاب اسلامی 3-4 تا جنگ اتفاق افتاد در مرزهای مصر، سوریه، لبنان، اردن، و در همه اون جنگ ها اسرائیل گامی به جلو برداشت، سرزمین های جدیدی را غصب کرد، مردمان زیادی را کشت، ستم های فراوانی را به بار آورد، خسارت های زیادی را بر ملت های منطقه تحمیل کرد و عربده کشی می کرد و احساس پیروزی و غرور پیروزی داشت در اون 30 سال. این رو مقایسه بکنید با 30 سالی که روز قدس داریم، ملت بزرگ ایران داریم، امام و رهبری داریم و نظام بزرگ اسلامی داریم و موج اسلام خواهی ملت رشید ایران را داریم. در این 30 سال چند تا اتفاق رو دیدید: انتفاضه، جوانهای اسرائیل، جوانهای فلسطینی آمدن اسرائیل را عقب نشوندن. یک، انتفاضه اول، انتفاضه دوم. دو، خروج اسرائیل از سرزمین‌های اشغالی لبنان بی سابقه بود. سه، شکست مفتزهانه اسرائیل در جنگ 33 روزه تموز و جنگ با حزب الله. چهارم، شکست اسرائیل در جنگ 22 روزه غزه. این 4 تا قصه رو شما با همون 3-4 جنگ سابق مقایسه بکنید، جنگ با مصر، با سوریه، لبنان، اردن. اسرائیل در اون 30 سال اول به اینا حمله کرد، حمله ها رو به موفق بود، سرزمین های رو اشغال کرد، قدم هایی به جلو برداشت و سرمست از پیروزی بود. در این 30 سال بعدی حداقل در این 4 اتفاق، انتفاضه، خروج از سرزمین های لبنان، جنگ 33 روزه، جنگ 22 روزه، این 4 تا اتفاق رو با اون 4 اتفاق مقایسه بکنید. در اون 4 اتفاق قبل از اون 30 سال دائم اسرائیل پیش میرفت، در این 4 اتفاق هم اسرائیل در هر کدام از اینها چند قدم عقب رانده شد. چرا؟ چراش رو ملت ایران میدانند. چرای جواب این چرا بغض و کینه ایست که امروز آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها از این ملت بزرگ ایران دارند و توطئه‌هایی که می‌ریزند تا عظمت و استحکام و وحدت و بزرگی این ملت رو مخدوش بکنند. چراش در اینجا خوابیده. وقتی که امام آمد، انقلاب اسلامی آمد، موجی از اسلام خواهی پدید آمد. گفتمان مبارزه با اسرائیل از گفتمان منطقه‌ای و ملی و ظاهری بیرون آمد، شد گفتمان اسلام، گفتمان رسول خدا، گفتمان اولیای الهی، وظیفه انسانی و آسمانی و الهی. این گفتمان جدید، این ادبیات نو، این انگیزه های عمیق اسلامی در خاورمیانه در پرتو رشادت و عظمت ملت ایران و انقلاب شکوهمند شما بود. مطمئن باشید، مطمئن باشید اگر رشادت شما، وحدت شما، انسجام این کشور بزرگ، اتحاد این کشور بزرگ اسلامی در پرتو رهبری و ولایت فقیه و آگاهی و هوشیاری شما محفوظ بماند، این موج در دنیا باز هم دشمنها را به عقب میراند. در هر اتفاق و واقعی باید دشمنها عقب برند. طرح ایران در این گفتمان جدید طرح انقلابی و در این حال خیلی منطقی است، همونطور که مقام معظم رهبری چند سال قبل این تئوری را و نظریه را و مدل را ارائه کردن، گفتن ما میگیم فلسطینی ها برگردن به کشورشون، فلسطینی های داخل سرزمین های غصبی و فلسطینی های مهاجر که چند میلیونن، همه بیان تو سرزمین خودشون. در بین این فلسطینی ها شما یک انتخابات برگزار بکنید و نوع رژیم اونجا را بدید دست همین انتخاباتی که فلسطینی های داخل سرزمین های اشغالی و مهاجر دارن. این حرف حرف منطقی است. وقتی که دنیا زیر باره حرف منطقی نمیره، باید اون وقت انقلاب رو بپذیره. باید خشم ملت ها و آتش فشان خشم ملت های لبنان و فلسطین و منطقه رو بپذیرد و با این خشم انقلابی اونها باید به عقب برن و انشاءالله قدس گامی نو در این مسیر و حضور شما و ملت های مسلمان و انگیزه بزرگ اسلامی و عظمت ملت ایران و ملت های اسلامی دشمن ها را به عقب برمیگرداند انشاءالله. و من اینجا باز تشکر میکنم از حضور همه شما در این راهپیمایی بزرگ و شما خواسته هاتون رو در این عهدنامه منعکس کردید و امیدواریم که امسال در پرتو این حضور در یک روز جهانی انشاءالله اون انسجام، همدلی و همراهی ملت با آرمانهای بزرگ امام و مقام معظم رهبری هم تقویت بشه و با این حضور میثاق مجددی ملت ما با آرمان امام، اندیشه های ایشان، آرمان های انقلاب اسلامی و مسیر رهبری و ولایت فقیه دارند و ما اینجا با تکبیر خودمون این میثاق را تجدید میکنیم. چند نکته باقی مانده هم عرض بکنم. یکی، خب مسئولان، روحانیت، متکفلان امور، زعمای امور باید قدر این ملت حاضر در صحنه، این جوانان رشید و این آمادگی انقلابی ملت را بدانند و انشاءالله دولت در آغاز کارش کمربندها رو محکم ببندد، عزمها جذب بشه و همه تلاش بکنند برای پیشرفت این کشور و خدمت به این ملت بزرگ و شریف. این نکته مهمی است که شرط قدردانی همه ما نسبت به این عظمت ملت، این حضورشون در صحنه، خدمت خالصانه به اونهاست و استمرار این مسیر خدمت خالصانه به این ملت بزرگوار. نکته دیگری که باید عرض بکنم، هفته دفاع مقدس، بحث بیشترش رو خطبه آینده خواهیم داشت، همینجا باید دفاع مقدس را و هفته اون رو گرامی بداریم و یاد و خاطره شهدا و همه ایثارگران در دوره دفاع مقدس رو گرامی می‌داریم و تقدیم به ارواح پاک شهدای دفاع مقدس و برای سرفرازی همه ایثارگران صلواتی بفرستیم. ما امیدواریم که مراسم‌های گوناگون برای احیای هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره شهدا و داستان بزرگ دفاع مقدس مورد توجه همه جوانان و عزیزانمون باشد. نکته دیگر هم نماز عید فطر هست که حالا اگر یک شنبه اعلام شد یا دوشنبه طبق اعلامی که خواهد شد وقتش اعلام شد و امیدواریم انشاءالله همه ما بتوانیم در پایان این مسابقه آسمانی رمضان به صورت باشکوه در اون مراسم معنوی و عرفانی حضور پیدا بکنیم. کفاره و فطریه اون هم که اعلام شد و انشاءالله با حال توبه و استغفار و انابه و با توجه به مستمندان و فقرا بتوانیم ماه مبارک رمضان رو به پایان ببریم و آثار این ماه را در طول سال انشاءالله در زندگیمون و زندگی فردی و اجتماعیمون احساس بکنیم. نکته آخر عرض من در این جمع باشکوه، من سالهای قبل هم راجع به شهر اسلامی و معیارهای یک جامعه اسلامی بحث‌های زیادی داشتم، دوستان زیادی زحمت کشیدن. الان هم میخوام عرض بکنم که جامعه ما در معرض یک سلسله آسیب‌ها و خطرهایی است که حل آنها به همکاری همه مردم و هوشیاری جوانان و برنامه‌ریزی مسئولان و تلاش همگانی ما وابسته است. با رویه ارشاد، هدایت، امر معروف، نهی از منکر، دلسوزی برای دیگران و عزم عمومی میشود بر این مشکلاتی که جامعه ما با اون دست پنجه نرم میکنه فائق بیاییم. یک، مشکل خانمان سوز اعتیاد دیو هولناکی است که جز با عزم خانواده ها و عموم جامعه قابل معالجه نیست. برخوردهای قانونی باید قاطع و محکم باشد، اما هرگز اونها مشکل اعتیاد را معالجه نمیکنه. مع الاسف ما مواجه با یک چنین دیو وحشتناک و آسیب هولناک اجتماعی هستیم که باید همه در صدد کنترل اون و مهار اون باشیم. جوانهای عزیز ما، نوجوانهای عزیز ما در معرض این بلای خانمان سوزند. با کار فرهنگی، با ارشاد، با نصیحت، با خیرخواهی، با مراقبت‌های خانوادگی، با مراقبت‌های اجتماعی و بهداشتی باید این آسیب را معالجه کرد. دوم، اختلافات خانوادگی و افزایش نرخ طلاق در این استان و در مجموعه کشور هست که باید همه نسبت به این حساس باشیم. هفته قبلم اشاره کردم مباحث خانواده با در رأس امور باشه، توجه به استحکام خانواده با در صدر برنامه های همه ما باشه. چرا؟ برای اینکه خانواده سالم جامعه را سالم میکنه. فروپاشیدن ارزش‌های اخلاقی در خانواده‌ها، زیر پا گذاشتن حقوق متقابل در خانه‌ها موجب گسیختگی ارکان خانواده میشه و نتیجه‌اش اختلافات خانوادگی است، نتیجه‌اش افزایش نرخ طلاق، اون هم در جامعه‌ای که جامعه اسلامی و دینی است و به خصوص در این استان و در این منطقه که شهره رعایت ارزش‌های الهی بوده. این هم مسائل دومه. مسئله سوم، مفاسد اخلاقی، بدحجابی و فرو ریختن ارزش‌های اخلاقی در کوچه و خیابان، در محیط‌های علمی و دانشگاهی و کوچه و خیابانه. این قصه دردناک و سوزناکی است که واقعا همه باید اون حساس باشیم. اقدامات قانونی در جای خودش حتما باید بشه، ولی مهمترش اینه که تاجر ما، بقال ما، عرض شود که راننده تاکسی ما، راننده اتوبوس و مینوبوس ما، جوان و بزرگ و کوچک و بزرگ ما، همه نسبت به فرو ریختن این ارزش‌های الهی حساس باشیم. مخصوصا خود خانم‌ها، به ویژه در فضاهای دانشگاهی و محیط‌های دانشجویی، خود دانشجویان باید مراقب باشن. ممکن است لذت چند روزه و آسایش چند روزه آدمها را به بی‌تفاوتی دعوت بکنه، کوچک بشماریم اینها، اما اینا واقعا مسیر بسیار خطرناکی است که آینده سراسر تباهی را برای جامعه ما به بار میاره. آیا یک نیست جامعه ای که در ماه مبارک رمضان از 80 هزار جمعیتش 40 هزارش در 145 تا مسجد شبها در نماز حضور پیدا میکنه، نمازهای جمعه و عید و جماعتش همه با شکوه، جوانهای با معنویت و با اخلاص، جلسات قرآن و تفسیر و استقبال از این همه مراسم دینی آلوده بشه به این ناهنجاری های اخلاقی و اجتماعی، واقعا حیفه، برای ما زشته. هممون باید فکر باشیم، هممون باید از خواب غفلت بیایم بیرون، با امر معروف، با نهی از منکر. خود جوانهای عزیز اگر همت بکنن با روش درست و منطقی همینا خیلی کاهش پیدا میکنه. اعتیاد، مسائل خانوادگی، بدحجابی، مفاسد اخلاقی، زیر پا گذاشتن ارزش‌ها و هنجارهای اسلامی، اینا خطرهایی است که خب نمیخوایم عدد و رقم بگیم، عدد و رقم‌هاش هم بالا نیست، اما همین اندازش هم برای محیط اسلامی بده، زشته، باید هوشیار باشیم. من فکر میکنم همین چند هزار جمعیتی که در نمازهای جمعه و در مراسم دینی شرکت میکنن، اگر همین چند هزار جمعیت تصمیم بگیریم از درون خانه هامون، در شعاع دوستانمون، در محیط کارمون و در فضاهای عمومی همه مراقبت بکنیم، یادآوری بکنیم، تذکر خیرخواهانه بدیم، بسیاری از این موزلات کاهش پیدا میکنه. واقعا باید در پایان ماه مبارک رمضان به این آسیب ها توجه بکنیم. تخلفات چهارم، تخلفات از قوانین و مقررات، تخلفات راهنمایی رانندگیه که هر سال ما کلی خسارت و مشکلات را مواجه هستیم، تلفات انسانی مواجه هستیم، به خاطر اینکه در موتور سواری و ماشین سواری و قوانین و مقررات رعایت نمی‌کنیم، قوانین راهنمایی رانندگی رعایت نمی‌کنیم. مقررات اجتماعی در رفت آمدها، در پیاده روها، در سواری‌ها، ماشین‌ها و بخش‌های مختلف باز گاهی رعایت نمی‌شه. این آسیب‌هایی است که باید بهش توجه کرد. از همه اینها دردناک‌تر فاصله طبقاتی و وجود فقر و محرومیت در جامعه است. باید همه ما را واقعا تکان بده، شبان روز در فکر این باشیم که در جامعه ما فقیر نباشه، محروم نباشه. هفته قبلم عرض کردم الان شورای حمایتی تشکیل شده، مؤسسات زیادی هستن، کارهای خیلی خوبی میشه، اما اینا کافی نیست. یک عزم همگانی میخواد برای این که فقر و محرومیت تمام بشه، حداقل زندگی برای دانش آموزان، دانشجویان و خانواده های مستمندان تکمیل بشه. این آسیب فرد و فاصله طبقاتی هم مسئله است که باید بهش توجه کرد. و یکی از مسائل عدم توجه به مسائل بهداشتی و تغذیه و مسائلی که انواع مریضی ها رو در جامعه ایجاد میکنه، این هم مقوله است که باید اولیای امور بهش توجه بکنن. در فرهنگ ما بحث بهداشت، تغذیه و رعایت اصولی که موجب کاهش مریضی ها و آلام و رنج ها و سختی ها میشه باید مورد توجه قرار بگیره. و همینطور در مسائل اقتصادی و سرمایه گذاری، با اینکه کار خوبی است، ترغیب و تشویق هم میشه، اما گاهی در این جمع کردن سرمایه مردم، در راه اندازی کارخانه تخلفاتی انجام میشه، مشکلاتی ایجاد میشه، باید به اینها هم توجه بشه. و اگر ما واقعا در این جمع بزرگ این شهر و در این مجتمع عظیم به همین 7-8 محور مهم از آفتها و بلاهای اجتماعی توجه بکنیم، مسئولان برنامه ریزی بکنن، قطعاً مشاهد روند کاهش این مشکلات و بهبود اوضاع خواهیم بود. اگر هم توجه نکنیم، آینده واقعاً خطرناکی در پیش روی ما خواهد بود. و بخش مهم کارم به اینه که ما اون معنویت و اخلاق که پیام ماه مبارک رمضان هست، این رو در جامعه و خانه خودمون تربیت کنیم. معنویت و اخلاق، دعا و نیایش، قرآن و اصول و موازین اخلاقی باید محور حرکت‌های ما باشه و از طرف دیگه مسئولان باید تلاش بکنن با برنامه ریزی، صرف وقت، قدردان این مردم باشن و همه تلاششون رو برای کاهش این مشکلات و ارتقاء همه سطوح فکری و معرفتی جامعه به کار بگیرن و پیشرفت این جامعه در گروه معنویت، اخلاق، احیای ارزش‌های الهی و توجه به ارزش‌های بنیادی نظام اسلامی و به خصوص ولایت فقیه و رهبری که ستون خیمه آزادی و عزت و عظمت کشور، این باید مورد توجه کانونی و محوری ما باشه. انشاءالله خداوند ما را به انجام وظایفمون و عمل به تکالیفمون موفق بداره. باز هم از حضور همه شما جوانان عزیز، قشهای مختلف، دانش آموزان عزیز، دانشجویان عزیز و همه قشها در این روز عزیز و روز بزرگ جهانی تقدیر و تشکر میکنم و آرزوی توفیق دارم و انشاءالله با این توان و توشه ماه مبارک رمضان و با بصیرت کامل فکری و معنوی و اجتماعی ما سال تحصیلی را آغاز بکنیم و آموزش و پرورش و دانشگاه های ما در مسیر رشد و ارتقای رو دفزون انشاءالله قدم بردارن. نسألوک اللهم و ندعوک بسمک العظیم العظم العز العجل الاکرم یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا ارحم الراحمین. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه و اکرمنا بالهدى و الاستقامه و سدد السنتنا بالصواب و الحکمه. من یادآوری وظیفه میدانم که یادآوری بکنم سالگرد ارتحال مرحوم آیت الله عرافی و مراسم پنجشنبه را ما سال قبل برگزار نکردیم ولی عده زیادی گفتن که این شایسته نیست. امسال باز مراسم سالگردشون برگزار میشه که وقت اوناش رو اعلام کردن. همینجا من عذرخواهی میکنم از طول تصدیعی که در روز قدس من هر سال ایجاد میکنم و همه رو خسته میکنم. از این جهت هم واقعا عذرخواهی میکنم. خدایا تو را به اولیای الهی قسمت میدهیم گامهای ما را در راه خودت استوار بدار، دلهای ما را به انوار قرآن و معرفت خودت روشن بفرما، اموات و درگذشتگان ما، اموات و درگذشتگان این جمع را ببخش و بیامرز، ارواح تابناک شهدا، روح ملکوتی امام را با سالار شهدا محشور بفرما، همه ایثارگران و خانواده های معظم ایثارگر و شاهد را و جانبازان و ایثارگران را مشمول لطف و عنایت بیکران خودت قرار بده. این ماه رمضان را آخرین رمضان ما قرار نده. اعمال ما را در این ماه قبول بفرما. توبه و استغفار ما را بپذیر. ما را مشمول عنایات خودت قرار بده. به ما توفیق درک لیلة القدر و درک روز فطر و نماز عید فطر عنایت بفرما. خدایا مریضان مورد نظر را، جانبازان عزیز را شفا عنایت بفرما. شر دشمنان را به خودشون باز بگرد. اسرائیل متجاوز را نابود بفرما. مسلمان ها را در همه عرصه ها عزت و اقتدار و پیروزی بیشتر عنایت بفرما. خدایا در این روز عزیز و در پایان ماه مبارک رمضان از تو میخواهیم بهترین درودها و تحیات ما را به محضر مولایمون حضرت ولی عصر ارواح نافدا ابلاغ بفرما، در خرج نورانی اون حضرت تعجیل بفرما، ما را زمین ساز ظهور آن حضرت قرار بده، خدمتگزاران به اسلام مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار، شر دشمنان را از ما کوتاه بفرما، مشکلات ما را مرتفع بفرما، گناهان ما را ببخش، به ما توفیق عبادت و بندگی خالصانه خودت را عنایت بفرما، لذت عبادت و مناجات خودت را به ما بچشان. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم و رحمت الله.
تشکر از حضور گسترده و حماسی کم نظیر مردم شهرستان میبود در روز جهانی قدس ضمن گرامی داشت فرارسیدن 28 شهریور سالروز ارتحال عالم نستو مجاهد مردمدار و عارف مجاهد و فریادگر بر ظلم و استکبار امام جمعه فقید دیارمان حضرت آیت الله عرافی اعلام می‌داریم مراسم یادمان و بزرگداشت آن عالم فرزانه
چی دیدارم؟